قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآنه المجيد إن هو إلا وحي يوحى وقال في آية أخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تقدیم به آستان مقدس ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. خدای را شکر می کنیم که باز هم توفیق دیگری رو نصیب ما کرد تا در ایام شهادت اسوه عالمیان پیامبر آخر الزمان و امام مجتبا و حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین بتوانیم در این محفل باشکوه و ارزشمند شرکت کنیم و امیدوار هستم که مباحث این ده شب با یاری خدای متعال بتواند برای همه ما انشاءالله مفید واقع بشه. موضوع اصلی بحث ما در این انجمن انشاءالله بررسی بعضی از رابطه های انسان با اطراف خودش هست که خدای متعال این توفیق رو به من عطا کرد تا بعضی از موضوعات مربوط به رابطه انسان را در بعضی از جلسات عنوان کنم و نکته های بسیار ظریف و جالبی در این زمینه از آیات قرآن مورد بهره برداری قرار بگیریم. یکی از رابطه هایی که در این چند شب تلاش خواهیم کرد مورد بحث قرار بدیم رابطه انسان با همسر و خانواده است که مقدمه هایی رو باید برای او تدارک ببینیم تا بتواند جوابگوی واقعی بحث باشه، چون مبنای ارتباط انسان با همسر و فرزندان را هدایت گفتند، به این معنا که هر فردی موظف است در کانون خانواده خودش بین او و همسر و فرزندانش یک رابطه هدایتی وجود داشته باشد. برای این موضوع ما اول یک بحثی رو خواهیم داشت در رابطه با مسئله وحی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد از آن بحث دومی رو دنبال خواهیم کرد پیرامون اصل موضوع هدایت و انواع آن و سپس انشاءالله می رسید به این که اون هدایتی که می باید انسان در کانون خانوادهش برقرار کنه و دنبال کند چیست. اما موضوع اولی که امشب مورد بحث منه مسئله وحی است. معنای اولیه وحی یعنی رابطه‌ای که خداوند متعال با موجودات آفریده شده دارد و در اون وحی یک اثر و خاصیت وجود داره و آن این است که به وسیله وحی خداوند بسیاری از نیازمندی‌های موجودات عالم را به طور مستقیم و بعضی از نیازهای او را به طور غیر مستقیم حل می‌کند. در کتاب‌های علمی و تفسیرهایی که در ارتباط با قرآن نوشته شده وحی را به دو قسمت عمده تقسیم می کنند. یکی وحی تکوینی و یکی وحی تشریعی. اما وحی تکوینی کدام است؟ برای او یک تعریف ما داریم. میگیم وحی تکوینی در حقیقت همان قرائت و استعدادها و شرائط و قوانین تکوینی که به صورت خاصی وجود دارد و خداوند در درون موجودات عالم و جهان آفرینش اون هم به طور کامل همه موجودات مختلفی که خلق کرده اون را قرار داده است. این وحی را اصطلاحاً بهش میگن وحی تکوینی. اما در وحی تشریعی میگن همان وحی است که بر انبیاء بزرگوار الهی نازل میشه، فرستاده میشه و یه رابطه خاصی میان خدا و پیامبرانی که برای هدایت بشر میفرستند به وجود میاد و افراد عادی نمیتونن دارای مقامی بشن که اون وحی را دریافت کنن. در اون وحی که اصطلاحاً وحی تشریعی نامیده می شود خداوند متعال برنامه هایی رو برای زندگی بشر تدارک دیده و از طریق پیامبران به شکل‌های گوناگون در اختیار مردم قرار می دهد. اثرش در زندگی انسان‌ها چیست؟ اینه که راه را به معنای کامل به بشر یاد میده و هیچ نیازی در انسان نیست مگر اینکه با وحی تشریعی برطرف میشود. همه فرمانهایی که خدا میخواد مردم به اون عمل کنند از طریق وحی و اون هم به واسطه پیامبر در اختیار مردم قرار میگیرد. یک نکته ای رو من اینجا به صورت یک پرانتز عرض بکنم و اون این که فعلا ما نمیخواییم انواعی که میتواند بر نزول وحی باشه بحث کنیم. درباره خود وحی داریم صحبت میکنیم، چون ممکنه بعضی ها تصورشون این بشه که ما میخوایم بگیم چگونه وحی نازل میشود. نه، اون یه بحث جدایی که مربوط به بحث من و موضوع هدایت نمیشه. در اینجا ما به این نتیجه میخواییم برسیم که اگر وحی حالت تکوینی پیدا کرد، خداوند به موجودات عالم به صورت غریزه ارسال میکند و زندگی اون موجود با همون حیانی که بهش میرسه آغاز میشه یا خاتمه پیدا میکند. و این در تمام موجودات مختلف به صورت واقعی وجود دارد. استعدادهایی است که خدا به اونها میده، قوانین تجوینی است که در اختیارشون میگذاره و حتی قرائضی است که یه موجود ممکنه داشته باشد و بر اساس اون غریزه زندگی خودش رو تنظیم کنه. اما در وحی تشریعی نه، اولا مستقیم خود انسان نمیتونه دریافت کننده آن باشد، بلکه خداوند از طریق انبیاء بزرگوارش که قابلیت‌های مخصوصی دارند ساخته شدند و این قدر در وجود اونها ارزش بالا رفته که میتونن با خدا ارتباط برقرار کنند، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم که اون جای بحث داره باز، و از اون طریق خداوند راهنمایی هایی رو برای بشر میفرستند که اگه بشر به اون راهنمایی ها عمل کنه، سعادت و خوشبختی واقعی او تضمین شده است. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام عالی‌ترین و جامع‌ترین بیان را برای این موضوع دارند. یک حرفی آمد خدمت امیرالمؤمنین و سوال کرد یا علی، برای من درباره وحی صحبت کنید. حضرت فرمودند وحی 10 قسمت دارد که هر قسمتی از آن برای موجودی خاص و برنامه و هدف خاصی مطرح می شود. اگر معانی و موقعیت های اینا رو در نظر بگیریم، برای ما روشن میشه که کدام یکی از اینا هاست که بشر باید با اونها ارتباط نزدیکتری برقرار بکنه. بعد شروع کردن برای او این 10 مورد وحی را مطرح کردن. فرمودن اولین وحی اون چیزیست که تحت عنوان رسالت و نبوت انبیاء مطرح میشه و خداوند بر پیامبرانش نازل کرده است. آیه که این مسئله درش ذکر شده سوره مبارکی که نساء آیه 163 می فرموید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. میشه گفت تقریبا اون آیه‌ای که از همه آیات قرآن بیشتر درش نام انبیاء بزرگ الهی به کار رفته همین آیه که بالاترین رقم و تعداد پیامبر درش اسم برده شده، چون خودش باز یه بحثی داره که پیامبران در قرآن کجاها اسمشون آمده، چند نفرن و هر کدامشون در کجاهای قرآن مطرحن، مفصل فقط اشاره من کردم. خداوند در این آیه دو بار از کلمه اوحینا استفاده می کند و می فرماید ما وحی فرستادیم بر پیغمبرانمون، ولی در انتهای آیه مورد نظر می فرماید و اوحینا یا و آتینا داوود زبورا. اینجا یک نکته مهم وجود داره و اون این که تا قبل از نزول زبور بر حضرت داوود، پیامبرانی که وجود داشتن مثل حضرت ابراهیم یا حضرت موسی حتی، ما می‌بینیم اینها وحی برشون آمد، اما دو جور. قرآن می‌فرماید صحف ابراهیم و موسی، ابراهیم قبل از داوود و روی این حساب صحیفه داشتن و صحیفه یک مجموعه از دستورالعمل‌هایی بوده که اینها دریافت می‌کردند از خداوند، اما به صورت یک کتاب آسمانی نبوده. از نظر رتبه تقریبا همون رتبه وحی الهی و قرآن و کتاب‌های آسمانی رو داره، اما به عنوان یک کتابی که صاحب شریعت بخواد اون رو مطرح کند نه. خداوند اولین کتاب آسمانی که نازل فرمود زبور بود، اونم بر کی؟ بر حضرت داوود. دومین وحی رو می‌فرماید به معنای الهام که خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 68 مطرح می‌کند و اوحا ربک الی النحل، صریح می‌فرماید خدا وحی فرستاد بر کی؟ بر زنبور عسل. این نکته رو باز اشاره بکنم که برای هر مورد یه دونه آیه امیرالمومنین مطرح کردن و معناش این نیست که همین یک آیه در قرآن برای این موضوعه، آیات دیگری هم هست که به درد این موضوع میخوره، ولی امیرالمومنین تأکیدش اینه که اقسام رو بگن یک دلیل قرآنی هم براش بیاره. سوم وحی به معنای اشاره در سوره مریم آیه 11 می فرماید فخرج علی قومه من المحراب فاوحا الیهم ان سبحوا بكرة و عشیا، یعنی خارج شد بر قومش از محراب و خدا وحی فرستاد به اون به اونها که شما هم صبح و هم بعد از ظهر خداوند رو تسبیح کنید، انصد به اون بقرتن و عشید یا. اینجا یعنی اشاره، یعنی خداوند به اونها اشاره کرد که این کار انجام بدید، مثل این که فرض کنید من اشاره میکنم به این که چیزی رو بیارید یا ببرید، اما نمیخوایم به هدف خاصی ما دستیابی پیدا کنیم. چهارم وحی به معنای تدبیر در سوره فصلت آیه 12 خدا می‌فرماید و آنها فی کل سماء امرها، یعنی خدا ما به هر آسمانی می‌فرماید که ما برنامه مقدرات اون آسمان رو دادیم، چه زمانی باران ببارد، چه زمانی نبارد، کجا ببارد، کجا نبارد، مقدرات هر آسمانی رو ما بهش چکار کردیم؟ وحی کردیم، دادیم، وحی به معنای تقدیر.
این کلمه آیه است.
هر دو وحی به معنای امر در سوره مائده آیه 111 و از اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی. خدا می فرماید ما به حواریین وحی کردیم و امر کردیم، در سور دادیم و گفتیم که ایمان به من و ایمان به پیامبر بیاوریم. وحی در این آیه به معنای امر و فرمان و دستور. ششم، وحی به معنای دروغ پردازی. دو جا مطرح شده خیلی تریح آمده است. یکیش در سوره مبارکه انعام آیه 112 که می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، یا بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. در این آیه خدا می فرماید شیطانها هم به هم و به دوستانشون وحی می فرستن، یعنی دروغ و پردازی می کنن. در یه جایی دیگه می فرماید که کل شیاطین اینطوری هستن، این شیاطین لیوهون الى اولیائهم، شیطانها وحی می فرستن به دوستان خودشون. اون وحی معناش دروغ پردازیه، یعنی یه سلسله مسائلی که غیر واقعیه به یاران خودشون منتقل میکنن. حتی وحی به معنای خبر در سوره انبیاء آیه 73 آمده که خدا میفرماید و جعلنا منهم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی ما اونها را پیشوایان مردم قرار دادیم و به اونها وحی کردیم. این وحی در اینجا به معنای خبره، یعنی خبر دادیم بهشون که چه بکنن؟ فعل الخیرات، برن کارهای خوب انجام بدن، به معنای خبر آمده اینجا. هشتم، تقییم ملائکه. خدا به واسطه یه وحی به ملائکه چیز میفهمانه. یکی از آیاتش در سوره انفال آیه 12 که خدا میفرماید از یوحا ربک الى الملائکه، یعنی خداوند به ملائکه یه مسائلی رو چای کرد فهمان که بفهمن، درک بکنن. نهم، تلقین تجلیلی. خداوند به صورت خاصی در نهاد یک موجود چیزی رو قرار میده و به او تلقین میکند، مثل زمین مثلا در سوره زلزال آیه 4 و 5 میفرماید یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها، این خدا به زمین تلقین کرد در این مسائل را و روز قیامت تلقین‌هایی که به شده را چون میکنه بیان میکنه. آخرین مورد، وحی به معنای خود قرآن آمده در سوره مبارکه انبیاء آیه 45 می فرماید قل انما انذرکم بالوحی، پیغمبرم به مردم بگو که من شما را به واسطه قرآن می ترسانم از عذاب خدا و انذار می کنم، چون پیغمبر هم مبشرم و هم منذرم، به واسطه قرآن مردم را از خطرات می ترسانم و باید مردم پرهیز کنند. این 10 تا دونه معنا از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام برای مسئله وحی. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ میخوایم چهارچوب بحث تو ذهنتون بمانه. ما تون هدفمون اینه که میخوایم ببینیم اگر واقعا یک انسان در ارتباط با خانوادهش مسئول هست و باید هدایت کنه اونها را، این هدایت از چه طریقی باید به او برسه. و چون هدایت معنا میشه به هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، باید بگیم مقدمه این هدایت تازه چیه؟ وحیه. اگر ما وحی رو شناختیم که وسیله‌ای برای دستیابی به راه‌های هدایته، بعد میتونیم وارد هدایت بشیم، خود هدایت رو بشناسیم. خود زمانی که نشناسیم چطور میتونیم دیگران رو به اون دعوت کنیم؟ این سیر رو مجبوریم طی کنیم. اگر خدا توضیح داد انشاءالله در شبهای آینده فرصت بیشتری رو ما داشته باشیم برای اینکه بتونیم عرض ادب کنیم و انشاءالله این بحث رو به یک نتیجه مطلوب تری برسونیم، چون امشب شب اول جلسه بود و تقریبا تا حدود ساعت 6 و تقریبا نیم دعا زیارت عاشورا طولانی شد و طول کشید. انشاءالله از فردا شب این مقدار زودتر رو ما هم سعی کنیم که در زمانی که برامون تعیین شده بتونیم عرض ادب داشته باشیم. یک صلوات نایت کنیم. السلام علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله،